در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوند تبارک و تعالی، خداوندی که از رگ گردن به ما نزدیکتره و احوال دل ما رو بهتر از خود ما میدونه. به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. طبق رسم برنامه‌ام رو با ذکر شریف صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک او آغاز میکنیم. دعای عرفه دعاییست که حضرت امام حسین علیه السلام اون رو میخوندند و برای شبهای جمعه هم توصیه شده. به من اجازه بدید که با برخی از ترجمه عبارات این دعا برنامه رو آغاز بکنم که بسیار شیرین و تکمیل کننده نام خداست که ما در آغاز هر کار ملزم هستیم اون نام رو ببریم. خداوند رو اینطور ما میشناسیم: خدایا، تویی که گناهان را مستور ساختی، تویی که گناهان را آمرزیدی، تویی که جاه بخشیدی، تویی که عزت و جلال دادی، تویی که اعانت فرمودی، تویی که مدد فرمودی، تویی که توانایی دادی، تویی که یاری فرمودی، تویی که بیماران را شفا دادی، تویی که عافیت بخشیدی و تویی که اکرام فرمودی. پس حمد و سپاس مخصوص توست. دوستان خوبم، برنامه سمت خدا رو تقدیم حضور ارزشمندتون میکنیم در حالی که کارشناس محترم ما سرکار خانم نیلشیزاده عزیز در استودیو حضور دارن. خدمت ایشون هم سلام میکنم و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبان بیننده. از تسلیت دارم این روز گرامی رو که جنایت بزرگی در تاریخ رخ داد، چیزی که تقریبا بی سابقه است و اون تخریب مزار عزیزان ما و بزرگان ما در بقیع هست. ائمه بقیع در روز هشتم شوال مرقد و بارگاه کوچکی رو که داشتن در حدود 100 سال گذشته به دست کسانی که دین و خداوند و اهل بیت رو نمی‌شناختن تخریب شده و متأسفانه همچنان به همان حال هست. امیدواریم که روزی برسه که اون مکان تبدیل بشه به خانه‌ای که صدای همه به ملکوت برسه. الان هم میرسه، ولی این امکان برای همه فراهم نیست به راحتی، با آرامش و با اون جلال و شکوهی که بودی از اون بتونه در دنیا خودش رو نشون بده. و تسلیت میگیم فردا رو که روز شهادت شهیدانی هست که میخوان خاطره و یاد و نام اهل بیت برای همیشه باقی بمونه، شهدای 17
شهری. و تشکر میکنم. اما بحث برنامه ما از همین لحظه هم، شما دوستان خوبم فرصت اون رو دارید که در ارتباط باشید با برنامه از راه های ارتباطی که دوستان ما در اتاق فرمان برای شما زیرنویس میکنن، هم به صورت کتبی هم به صورت شفاهی. هفته های گذشته ما در مورد آسیب های اخلاقی در خانواده صحبت میکردیم و سرکار خانم نیلشیزاده در این مورد ما رو راهنمایی میکردن. یکی از مواردی که به عنوان یک زیر مجموعه برای آسیب های اخلاقی در خانواده مطرح میشه، کم توجهی و یا خدای نکرده کلا توجه نکردن و زیر سوال بردن حقوق فرزندان در خانواده توسط والدین هست. این هفته در این باره از کارشناس محترممون خواهیم شنید. همراه ما باشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
خاطرم هست وقتی که ایام میلاد حضرت صدیقه سلام الله علیها و ایام میلاد حضرت امیر علیه السلام بود، ما بارها به بحث حقوق پدر و مادر پرداختیم و شاید برای بعضی از بینندگان ما هم جالب باشه. مکرر پیام داشتیم که خب خوشحالیم که تاکید ویژه به این حق میشه، اما طور خدا در مورد حقوق فرزندان هم بگید، مبادا با یک سوی گفتن کم توجهی ها بیشتر بشه. ما در حقیقت نکته ویژه‌ای که باید بهش دقت بکنیم این هست که فرزندان حقوق ویژه‌ای رو به گردن والدین دارن که این حقوق منفعت و سودش در درجه اول برای خود والدین هست. به عبارت دیگه هر موقع دیدید فرزندی احترام پدر و مادرش رو حفظ میکنه و رعایت میکنه حریم او رو، بدونید که این پدر و مادر به مسئولیت خودش خوب عمل کرده و در حقیقت توفیقات الهی هم همراه این فرزند شده، او هم به صورت ارادی و آگاهانه این توفیق رو تکمیل کرده و این موفقیت رو به دست آورده. اما در مورد حقوق فرزندان وقتی که صحبت میکنیم گاهی اوقات تلقی به این هستش که تو رو خودها نیچی نگید از حقوق بچه ها، ما همین اندازش هم بچه همون از همون طلبکارن، پس خواسته هاشون بر نمیایم. اگه بخواد در مورد حقوق اونها بگید خب کار خیلی سخت میشه،
پرتوقع میشن.
بله، ما میخوایم به همه دوستان خوب بینندمون که الان پای گیرنده هاشون هستن، پدر و مادرهای خوب، پدر بزرگها و مادر بزرگهای خوب، عرض بکنیم که یه روز صبوری بکنید، بذارید نگاه اسلام رو اونجوری که هست بشناسیم. در حقیقت با یک نگاه 360 درجه هم حقوق والدین رو مد نظر قرار بدیم هم حقوق فرزندان رو. اولین حقی که به طور جدی بچه‌ها به گردن پدر و مادرهاشون دارن اینه که این فرزند پدر و مادر خوب و متدینی داشته باشه، اهل این باشه که بتونه بندگی خدا رو بکنه. شما این ویژگی رو گاهی اوقات تو بعضی از خواسته های بچه ها میبینید، یعنی مثلا میبینید که پدر و مادری برخوردهای اخلاقی مناسبی احیانا خدای نکرده با هم ندارن، با هم تفاهم ویژه ندارن. بچه هایی که به سن بلوغ رسیدن دوره نوجوانیشونه گاهی به اشتباه، البته اینو توصیه نمیکنیم، میگیم اشتباه رایجه، گاهی اوقات به اشتباه حتی بعضی از بچه‌ها امروز با پدر و مادرشون سر این موضوع بحث دارن که مثلا مادر چرا با پدر ما ازدواج کردی؟ این پدر خیلی پدر خوبی نیست، ما راضی نیستیم ازش. یعنی یه جورایی انگار شکایت نامه قبل از تولدشون رو دارن میگن. یا به پدر امکان داره این حرفو بزنن که مثلا شما با این خانم که ازدواج کردی که الان مادر ماست، این مادر به اون وظایف اصلی که خدا میپسنده عمل نمی‌کنه، شما چطور ایشون انتخاب کردید؟ همینجا تاکید ویژه به این که معیار انتخاب همسر فقط این نباشه که ما یه همسر خوب با ویژگی‌های ظاهری خوب داشته باشیم. حواسمون باشه آیا برای دختر خانم‌ها این آقایی رو که انتخاب می‌کنید و به انتخاب او پاسخ مثبت میدید، آیا میتونه واقعا یه پدر خوب برای فرزندانتون باشه؟ او رو به عنوان یک پدر خوب میتونید بپذیرید؟ و رفتار و روحیات او اگر در فرزندان شما باشه براتون قابل پذیرشه؟ به عنوان یه معیار نکته مهمیه. و برای آقایون هم همینطور. حالا نکته جالب اینه که در مورد آقایون تاکید خیلی بیشتری شده که وقتی میخواد با دختر خانمی ازدواج بکنید حتما مراقبت کنید نسبت به این موضوع که این خانوم پرورش دهنده فرزند یا فرزندانی برای شما خواهد بود. آیا میپذیرید که این آدم تمام روحیات ابعاد پنهان هویتیش رو بعداً به صورت آشکار در فرزندان شما ببینید و بعد بگید که خب چیکار کنم اخلاقش مثل مادرشه، یا این خانم میگه چیکار کنم اخلاقش مثل پدرشه؟ من خیلی وقتی که والدین ازم مشورت میخوان، یکی از دو والد خصوصا وقتی که میخوان در مورد والد دیگه سوال میکنم، خانمی مثلا در مورد اینکه بچهش خوب نوازه میکنه سوال میکنه، میگم پدرش چجوریه؟ آقایی در مورد روحیات بچهش مطرح میکنه مشکلاتی رو، میگم مادرشون چجوریه؟ در حقیقت حواسمون باشه این روایت عجیبی که اهل بیت ما گفتن الولد و سر و عبی، بچه ها در حقیقت نهانگاه روحی و شخصیتی والدین خودشون رو آشکار میکنن. بچه ها هویت آشکار شده خود والدینن. پس این دقت رو ویژه کنیم. و اهل بیت به ما یاد دادن در مورد بچه هاتون حواستون جمع باشه، مسئولیتتون رو تمام شده تلقی نکنید، چون بد و خوب رفتار بچه هاتون پای شما نوشته میشه. دیگران و مردم و نهایتاً در اون جاهایی که شما به صورت ارادی میتونستید مانع اشتباهاتشون بشید، خداوند هم پای شما مینویسه. پس اینجور نباشه که بگیم خب چیکار کنیم پس بر نمیایم. این عبارتی که بارها شما میشنوید، احیانا والدینی که دلسوزن ولی کارآمدی های لازم رو در خودشون ایجاد نکردن، میگن پس بر نیومدیم بچه‌مون اینجوری شده. این دقت رو ویژه کنیم. یه نکته ای که گاهی اوقات در بعضی از خانواده ها دیده میشه، گاهی اوقات امکان داره که چون نقش تربیتی مادر یه نقش فوق العاده ممتازه، هم در حقیقت قوانین معنوی و توحیدی در همه ادیان آسمانی به ما تاکید کردن و اهل بیت نابترین اونها رو به ما یاد دادن، جایگاه ویژه مادر رو گفتن و همه اندیشمندان بزرگ دنیا دانشمندان تأکید کردند جایگاه مادر در هویت سازی فرزندان منحصر به فرد. اما نکته ویژه اینه گاهی اوقات انقدر توجه به این نقش میشه نقش پدران فراموش میشه، نقش رفتار، گفتار و شخصیت و برخوردهای پدر و همین زمینه آسیب‌ها و این که ما احیاناً کم توجهی کردیم به حقوق بچه‌هامون. گاهی اوقات بچه‌ها گله‌ای میکنن که اون گله‌ها حقه. مثلا میگن پدر ما میتونه کار بکنه اما بیکاری اختیاری داره. میگه حالا اینقدری که هست پدر مادرتون مثلا سر کار که میره، حالا یه آب باریکه‌ای که داریم علارغم این که توان جسمی داره و امکانش هست که وضعیت زندگی به یه وضعیت مناسبی در بیاد، ما یه در رنج و سختی ویژه‌ای هستیم ولی پدر ترجیح میده که کاری نکنه. خب قطعا این در روابط خانوادگیش اثر اول منفیش برای خود پدره.
تقاضای این گونه امکانات رفاهی از حقوق فرزندانه،
تقاضای امکاناتی که در توان والدین باشه، چون ببینید خود امکان یه موضوعه و توانمندی موضوع دیگه است. پدری که میتونه ولی میگه که نه من همینجور راحت ترم، صبح تا ظهر مثلا بیکاره یا صبح تا شب بیکاره، گاهی اوقات میگه خب اگه کار باشه، کاری که من بپسندم باشه، یعنی اون سخت سلیقه‌ای که ما در مورد جوان‌ها می‌بینیم گاهی در مورد بعضی از پدران وجود داره، یا به خاطر اینکه مادر درآمدی داره یا دارایی داره پدر واگذاری می‌کنه، در صورتی که نفقه دادن واجبه. الان بحث سر اون وجوبش نیست، بحث سر این هستش که این پدر شرایطی رو فراهم کرده که این بچه میگه من حداقل‌ها رو هم تو زندگی ندارم، حداقل‌های متعارفی که دیگران هم تو زندگیشون دارن، و پدر سهل‌انگاره. نتیجه منفیش چیه؟ این پدر در درجه اول احترام خودش رو از دست میده، یعنی احترامی که قلباً باید یه فرزند بتونه به پدرش بگذاره به حداقل میرسه و خدایی نکرده امکان داره اگر این فرزند مراقب امنیت عاطفی و معنوی خودش نباشه دچار یه آسیب جدیدتری بشیم و اونم این که برخوردهای گفتاری و رفتاری رخ بده توی خانواده. در حقیقت پدر در جایگاه حاکمیتی خودش که باید بتونه بهترین شکل مدیریت بکنه در اون جایگاه قرار نگیره. گاهی اوقات هستش که والدین یه جور دیگه‌ای به صورت مدرن کم توجهی میکنن به حقوق بچه‌هاشون، ولی کسی شاید اینو خیلی خوب متوجه نشه، حتی خود پدر و مادر متوجه نشن. شما میبینید که الان پدرها کار میکنن، مادرها هم معمولاً شاغلن یا کار میکنن یا سعی میکنن یه جوری کمک خرج باشن، ولی تو طبقات متوسط بالا و در حقیقت کم درآمد تقریبا شده یک الگوی مشترک، حالا با شیوه های متفاوت. بعد وقتی سوال میکنید از این خانوم و از این آقا که این همه کار میکنید شما که یکی دو تا بچه دارید برای چی؟ میگن من اینکه بچه‌مون بهترین مدرسه بره، میخوایم بهترین دانشگاه قبول شه. خب این خیلی خوبه اما بعدش چی؟ خب همین. در حقیقت یکی از اون سوء مدیریت ها و کم توجه به حقوق بچه ها توجه نکردن به تربیت مستقیم بچه هاست. ما بچه ها رو سپردیم به نهادهای اجتماعی، توجهمون به این هستش که خب اگر تلویزیون روشن باشه حتما بچه ها چیزهای خوبی لزومن یاد میگیرن. بله قطعا یاد میگیرن اما قطعا حرفای بد، رفتارهای غلط هم یاد خواهند گرفت، چون 100% همه اون چیزهایی که حتی از رسانه ملی ما هم پخش میشه گاهی اوقات اون چیزی که باید باشه نیست.
یا وقتی که این تربیت رو به دانشگاه‌ها تفویض می‌کنیم.
بله. و قبل از اون من می‌خوام بگم رسانه‌های جمعی، مثلا شما می‌بینید که مادر و پدر برای اینکه بچه فکر می‌کنن ضریب هوشیش بالا میره، فکر می‌کنن که بچه امروز خواهد شد، کامپیوتر براش می‌خرن، در اختیارش می‌ذارن، انواع سی‌دی و دی‌وی‌دی ها، میگن برو یکم بازی کن، برو یکم در حقیقت توی این قطعاً بخشی از ظرفیت تربیتی او رو آسیب می‌زنه. اگر ما مدیریت نکنیم هوشمندانه، واقعا برنامه ریزی کردیم، هفته پرسیدیم، جستجو کردیم، هفته چند ساعت برای بچه‌مون اگر در کنار کامپیوتر باشه اونم با برنامه‌های خوب براش مفیده، و بعد از اون حتی ضریب هوشیش رو پایین میاره وقتی بچه‌ها زیاد به صورت منفعل در مقابل رسانه‌های دیداری شنیداری هستن، در مقابل مدرسه یا دانشگاه وقتی فکر می‌کنیم یه مدرسه خیلی خوب نوشتیم، حالا هر کسی به اندازه بضاعت خودش یه مدرسه خیلی خوب اسم بچه‌مون رو نوشتیم، فکر می‌کنیم دیگه آخرش خیالمون راحت شد. این اون جاییه که ما داریم حقوق بچه‌مون رو از بین میبریم، به خاطر اینکه جای ارتباط عاطفی، ارتباط خلاق، ارتباط تربیتی خودمون رو سپردیم به کسانی که نمیدونیم لزوماً آیا اونجوری که باید و شاید به بچه میپردازن یا نه، و اگر هم بپردازن هرگز جای والدین رو نمیگیرن. امروز بچه‌های ما گاهی اوقات من این اصطلاح رو به کار میبرم و عذرخواهی میکنم از پدر و مادرهای خوبی که پایگیرنده ها هستن، بچه های امروز خوشبختانه پدر و مادرهای خوبی دارن، اما گاهی اوقات به عنوان بچه یتیم دارن بزرگ میشن، انگار نه پدری بالا سرشونه نه مادری. یعنی اگر که پدر و مادرم نبود بازم همین روال بود. این دقت ویژه رو داشته باشیم که ما قرار زمینه‌ای رو فراهم بکنیم برای این که بعد از زمانی که پدر و مادر به عنوان پدر و مادر دیگه تو این عالم نیستیم، تو این جهان نیستیم، وارد مرحله بعدی زندگی خودمون شدیم، بچه‌های ما بتونن خوشبخت باشن. چجوری امکان پذیره؟ ما باید یه ارثیه خیلی خوب براشون بذاریم. امیرالمومنین یاد داده چجوری برای بچه‌هاتون ارثیه‌ای بگذارید که اینها بتونن طعم خوشبختی رو بچشن، و الا شما بی‌مبالاتی کردید، شما از حق بچه‌تون زدید و باید پاسخگو باشید. امیرالمومنین می‌فرمایند بهترین میراث برای بچه‌ها ادبه. ادب الهی، وقتی ما بچه‌هامون رو مؤدب به آداب الهی بار بیاریم، روحیه اونطوری باشه که بتونه به فضایل اخلاقیش بپردازه. ما در حقیقت در خانواده فضیلت اخلاقی رو رشد بدیم، این زمینه رو فراهم بکنیم که زمینه تقوا برای بچه مهمترین ویژگی باشه، در حقیقت خود کنترلی درونی، چیزی که ثمره ماه مبارک رمضانه. خب یک هفته الان از ماه مبارک گذشته، خداوند وقتی که دستور به وجوب روزه رو به همه ما داد اعلام کرد برای اینکه شما اهل تقوا بشید. ببینیم تو کوله پشتی خودمون چقدر از تقوای ما رمضان مونده. ما قراره برای یک عمر این تقوا رو نگه داریم، حداقلش تا سال دیگه ما رمضان. آیا بچه‌هامون رو طوری تربیت کردیم که بتونن این عرصه تقوا رو داشته باشن یا نه؟ قبلاً بچه‌ها از پدر و مادر رو کمی حساب می‌بردن، الان خیلی کمتر. قرار نیست لزوماً فقط از ما حساب ببرن، قراره از خداوند حساب ببرن. این ترسیدنی که میگیم
یا آداب الهی، دقیقاً چطور این آداب الهی رو پدر و مادر باید آموزش بدن؟
در درجه اول خودشون عمل کنن. بچه‌ها اونجوری که ما زندگی می‌کنیم زندگی خواهند کرد. ما اونجوری که عمل می‌کنیم بچه‌هامون میشن، نه اونجوری که می‌خوایم نه اونجوری که می‌گیم. اگر من فردی هستم که توی زندگیم بد قولم، کم توجهم، اگر پدر و مادر مثلا نتونستن قبل از اینکه فرزند آوری کنن با همدیگه به یک وحدت رویه در تربیت بچه‌شون برسن، مثلا پدر یا مادر کم انضباطه، کم توجهه، خب طبیعی بچه این کم انضباطی رو یاد خواهد گرفت. بعد اون وقت خدای نکرده میبینید بعد از اینکه بچه هم همین روحیات رو یاد میگیره، هم به صورت ژنتیکی بخشش بهش میرسه، هم بعدها به صورت تربیتی. بعد والد دیگه، حالا یا پدر یا مادر، میگه ببین به مادرت رفتی، ببین به پدرت رفتی، چقدر تو هم بی‌انضباطی. یعنی اون رویه غلط تربیتی شروع شد، در صورتی که ما باید خودمون قبل از اینکه بخوایم بچه دار بشیم حقوق قبل از تولد فرزند رو رعایت کنیم. انتخاب کردن همسری که بتونه حتی اگر خودش هم اشتباهاتی رو داره این اشتباهات رو به حداقل برسونه، وقتی که میخواد فرزندی رو بیاره و وقتی که در مقابل فرزندش هست مراقب باشه. گاهی اوقات بچه‌های ما به ما اشتباهاتمون رو گوشزد میکنن، حالا امکان داره این بچه دبستانی باشه یا بزرگتر یا نوجوان و جوان، گاهی امکان داره بلد نباشه چجوری به ما اشتباهمون رو بگه. من پدر و مادر اگه میخوام اونو یاری بکنم توی تربیتش و کم توجهی نکنم به حقوقش، لازمش اینه که بپذیرم اگه اشتباه کردم، عذرخواهی کنم، نترسم. این رو بارها خاطرم هست توی برنامه تاکید کردیم، شجاعت اخلاقی، نترسیم، ما پیش چشم بچه‌هامون بزرگتر میشیم. این آداب الهی در درجه اول در عمل ما باید خودشو نشون بده. ما اگر میخواییم بچه هامون به طور جدی نماز خون باشن، باید ما نماز گذار باشیم. یعنی نماز تو همه حیطه‌های زندگیمون باشه. من نمیتونم بگم بچه‌م سهل‌انگار نسبت به نماز، چیکار کنم؟ فقط فواید و آثار نماز رو بگم حل میشه؟ نه. بچه من باید ببینه که من نماز رو همه جای زندگیم جدی میکنم. اگه من میخوام بچه‌م توی زندگی آینده‌اش آدم موفقی باشه، با همسرش تعامل خوبی رو داشته باشه، باید از حالا حقوقش رو رعایت کنم. باید بهش نشون بدم احترام به همسر رو. تو زندگی خودمون باید ببینه، حتی وقتی که پدر و مادر از هم دلخورن، باید یاد بدن به بچه‌هاشون. اگه بچه‌ها اعتراض میکنن و میبینن اشتباهه، بپذیرن.
انتخاب همسر چطور؟ بعضیا میگن که از انتخاب اسم گرفته اسم شایسته برای والدین وظیفه پدر و مادره و حق فرزندی که پدر و مادر برای او اسم شایسته انتخاب کنن، تا مرحله‌ای که همسر رو میخواد انتخاب کنه. آیا معناش این است که همسر رو پدر و مادر براش انتخاب کنن؟
همسر رو قرار نیست پدر و مادر انتخاب کنن، ولی قراره به عنوان مشاورهای امین، عاقل و با تجربه در این انتخاب کمکش کنن. چون طبیعیه که دو تا جوون تو مرحله انتخاب بحث احساسات براشون یه محور خیلی مهم بشه. همینقدر که فکر کنن احیانا این آدم به دردشون میخوره یا تونسته تو دلشون جایی باز کنه، امکان داره دیگه مشکلات رو نبینن، آینده رو نبینن. برای همین پدر و مادر بهترین یاورن. و گاهی اوقات نکته خوبی رو گفتید، بذارید این نکته رو هم عرض بکنم. بعضی از حقوق فرزندان امروز رعایت نمیشه توی تیه انتخاب همسر. مثلا میبینید آقا پسری که اعلام میکنه میگه من به پدر و مادرم گفتم که من آمادگی ازدواج دارم، تمایل ویژه دارم، امکانات حد اقلی رو دارم. پدر و مادرم میگن نه، هنوز ذهنت بوشیر میده، نه هنوز تو که شغلی نداری، هنوز تو خودت هم نمیتونی اداره بکنی، ما داریم تو رو اداره میکنیم. به هزار یه دقیقت روش او رو میخوان منصرف کنن. پدر و مادر چه بسا حق داشته باشن. یعنی نوع تربیتی که بچه رو کردن و امکاناتی که براش فراهم آوردن، بچه کنکوری بارش آوردن، الان هم دانشگاه داره درس میخونه، تا حالا هم مسئولیت این رو نداشته که موقعیت اقتصادی خانواده رو حتی به صورت مقطعی اداره کنه. ما به بچه هامون یاد نمیدیم مدیریت اقتصادی رو، چون میترسیم که بچه هامون در حقیقت مثلا پولی رو که دادیم دستشون یا مدیریتی رو که دادیم خرابش کنن. داریم یه نفر خدمت امام صادق علیه السلام که نهون میاد و میگه که پولی رو به بچه هم دادم مثلا 1000 درهم از بین برده. آقا بهش تشر میزنن میگن پول تو با ارزش تری یا تربیت بچت. اگر که به او روش ها رو یاد دادی، حالا اصلاح کن کارشو، یعنی این امکان رو فراهم کن. این به معنی نیست که بچه های ما الان توقع کنن میگن خب پدر و مادرمون یه پولی به ما بدن ما بریم اینو سرمایه کنیم. نه، نگاه کنید به توانایی استطاعت والدین، ولی مهم اینه که من این زمینه رو در حقیقت عقل اقتصادی بچه ما رو بارور کردم، این امکان رو فراهم کردم که بتونه مسئولیت بپذیره. خب پدر و مادر در این زمینه میگن نه، امکان پذیر نیست. فرزند هم توی حیطه درسی یا توی حیطه شغلیش قرار گرفته. اگر زمینه‌های گناهی پیش بیاد، گناه هم به پای پدر و مادر هست هم به پای فرزند. متأسفانه در بعضی از حیطه‌ها شما می‌بینید که گناه سکه رایج زندگی داره میشه و این یعنی ما داریم از چراغ قرمز خدا عبور می‌کنیم. چرا نمی‌خوایم جدی بگیریم؟ گاهی اوقات بعضی از دخترها و پسرها اعلام می‌کنن که پدر و مادر ما خبر دارن اما دیگه به رومون نمیارن. این یعنی این که ما خیلی بی‌توجه شدیم به حقوق بچه هامون. زمینه ازدواج مناسب رو فراهم کردن فقط این نیستش که ما برای بچه ها دخترامون جهیزیه تهیه کنیم، برای پسرامون هم این که یه مقداری پول تو جیبی بهشون بدیم، احیانا به اندازه توان خودمون امکانات مسکن یا اشتغالشون رو فراهم کنیم. مهمتر از همه اونا اینه که توی عرصه تربیتی این امکان رو فراهم کنیم که قدرت ریسکشون توی شکست‌های اخلاقی پایین بیاد و قدرت توان مدیریتیشون برای یک زندگی خوشبخت و توحیدی بالا بره. چقدر تو این زمینه تلاش کردیم؟ آیا از توان و امکانات خودمون میگذاریم؟ گاهی اوقات جلسات گذشته خاطرم هست اشاره‌ای کردیم. بعضی از بچه‌ها اعتراض می‌کنن میگن پدر و مادر ما میتونن کمکمون کنن ما زندگیمون جلو بره. ما توقع ویژه‌ای از پدر و مادر نداریم. اما میگن نه، چون ما اول زندگیمون هیچ کسی بهمون کمک نکرده بوده، شما مگه میتونی خودت برو. در حقیقت یه جوری میخوان بچه رو منصرف کنن. این حالا اصلاح بچه، اصلاح والدینی رو من استفاده کردم. امکان داره مثلا این فرد 20 سالش یا 30 سالش باشه. تلقی به این که ما این زمینه رو باید فراهم بکنیم که بتونه یه ازدواج مناسب رو داشته باشه و در شرایط مناسبی بتونه در حقیقت زندگی کنه. یکی دیگه از اون حقوقی که بهش داریم کم توجهی میکنیم. ما در روایت داریم که پسراتون و پسر بچه ها رو تو دوره کودکی، نوجوانی و جوانیشون به کارهای سخت وادار کنید. این با ادبیات مدرن امروز نمیخونه. نه، بذار بچه‌م راحت بشه، بذار تا ساعت 10 بخوابه تا بسونه، برش کن بذار راحت بشه، حالا یکم دیر بره سر کار.
کار سخت یعنی چی؟
کار سخت یعنی کاری که با زحمت زیاد بتونه نتیجه ای رو به دست بیاره و حالا اون نتیجه دلنشینش باشه. اون نتیجه میتونه بخشش درآمد باشه، بخشش هم نه نتیجه معنوی باشه. مهم اینه که کارا رو آسون نکنیم. مادرها گاهی اوقات هم پدرها به خاطر اینکه میگن نه ما نمیخوایم این کارو بکنیم، ما تو بچگی خودمون یه عالمه آرزو داشتیم بهش نمیرسیدیم، ما قبل از که حتی بچه‌هامون بتونن فکر کنن بهترین امکاناتو براشون میذاریم، یا بچه ما این همه سختی کشیدیم میخوایم بچه‌هامون تو فرقو بزرگ شن، نتیجهش فرزند ابزاری. مثل گلدونی که زیاد بهش آب دادی ریشش میپوسته. بچهای امروز چرا راحت به بحران میتونن برسن؟ چرا راحت میتونن از شغلشون، از موقعیت درسیشون، از موقعیت زندگیشون انصراف بدن؟ به خاطر اینکه میگن خوشمون نیومد، خیلی سخت بود. کسانی که تو رفاه زیاد بار میان عملاً قدرت مبارزه با سختی‌ها رو ندارن. یادمون باشه استرس، سختی و مشکلات مثل فلفل توی غذاست، کمش موجب سلامتیه، به شرطی که من رو یه آدم با قوت بالا قرار بده. در حقیقت من به زبان دینی اگر بگم کلمه جهاد، کسی که بتونه تلاش جدی کنه، جهد یعنی تلاش جدی عمیق، قدر روحیه مبارزه طلبی، نه روحیه تنبل پروری. از اون طرف هم امکان داره بعضی از والدین دقیقاً به صورت وارونه حرکت کنن، چون حضرت امیر می‌فرمایند که آدم‌های دانش‌بنیان نیستن، یا از این طرف پشتمون می‌افتن یا از اون طرف. امکان داره بعضی از پدر و مادران بگن خب دیدی پس قرار ما به شما کارهای سخت بدیم، حالا همه کارهای سخت بکنه. نه، هر کار سختی نه. اگر بچه شما توان تا 10 درجه توان داره، شما تا 6-7 درجه بهش تحمیل کنید. بخاطر اینکه اگه کار خیلی سخت به او واگذار بکنید، زمینه ای رو فراهم کردید هم او خسته بشه و همین که خودتون نتونید او رو مدیریت کنید. پس زمینه اصلی برای اینکه ما بتونیم به حقوق بچه‌هامون بیشتر توجه کنیم، فرایند تربیت او رو تا وقتی که نوه‌دار بشه بچه‌مون و نتیجه دار، به عنوان اینکه ثمرات ما خواهد بود جدی بگیریم.
تشکر می‌کنم، لطف کردین. اجازه بدید که بحث رو همینجا نگه داریم در مورد تربیت فرزند و البته حقوقی که بر عهده والدین هست نسبت به تربیت فرزند. فکر می‌کنم کتاب هم خاصی معرفی کنیم، حالا ان شاء الله بعد از پاسخ به سوال‌های دوستانمون، چون دوستانمون سوالات رو فرستادن، ما از ماه رمضان سال گذشته یک قراری داریم، سر قرارمون هنوز هستیم، این ماه مبارک همین قرارمون رو حفظ کردیم به لطف خدا و به لطف دوستانی که ما رو همراهی کردن در این قرارمون. 346 روز هست که هر روز یک صفحه از قرآن رو میخونیم و توضیحات اون صفحه رو، نکته قرآنیش رو از زبان کارشناسمون میشنویم. الان آیات 60-74 سوره مؤمنون از جزء 18 قرآن کریم رو قرار هست بخونیم. لطفاً صفحه 346 رو باز بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نکته قرآنی رو بشنویم از دو فرمایید که ثواب قرائت امروز رو هدیه بکنیم به ائمه مظلوم بقی و انشاءالله خداوند ما رو جزء پیروان اونها قرار بده. در آیات شریفه صفحه 346 در ابتدای صفحه شما دیدید که خداوند از گروهی یاد میکنه که اون چیزی که خداوند به اونها داده در راه خداوند میدن. در حقیقت زندگیشون رو مدار خدامحوری قرار دادن. و در این حال قلبشون از ترس شیرین الهی پره. اینها کسایی هستن که مدام تو کار خیر سرعت میگیرن، یعنی سرعت زندگیشون روی مسابقه در کارهای خیره، هیچ کار خیری نیست الا اینکه در اون کار شریک میشن و اینها کسایی هستن که تو این مسابقه جز برندگان هستن. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده که با سرمایه‌ای که از ماه مبارک رمضان به دست آوردیم جز این گروه قرار
بگیریم. تشکر می‌کنم خانم چیزاده. من با توجه اینکه احساس کردم بحث اول شما نیمه کارمون و شما هنوز صحبت داشتید راجع به این قضیه، میخوام هم از شما اجازه بگیرم هم عذرخواهی بکنم از بینندگان خوبمون که سوالاتشون اینجا هست ولی نمیتونم الان بخونم. از شما خواهش بکنم که در ازای سوالات بحث رو ادامه بدین و تکمیلش بکنید.
بله. خب ما مطالب رو مطرح کردیم خدمت دوستان به صورت کلی که مهمترین فرایندی که در جزء حقوق فرزندان هست و الان بهش کم اهمیتی میشه فرایند تربیتیه، چون فرایند تربیتی احیانا به نهادهای اجتماعی سپرده میشه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه که کتاب بسیار با ارزشیه، زبور آل محمد صلی الله علیه اجمعین هستش، در این کتاب شریف دو تا دعای خیلی ویژه دارن که من توصیه میکنم همه خانواده ها این دو تا دعا رو سعی کنن در ایام هفته قرائت بکنن. دعای اول دعای امام سجاد برای والدین خودشونه که به همه ماها یاد میدن چجوری برای پدر و مادرامون دعا بکنیم. مثلا در این دعای زیبا حضرت فرمودن که خدایا اگر من در حق پدر و مادرم کمکاری کردم، کم توجهی کردم یا اذیتشون کردم، این کم توجهی های منو برای اونها تبدیل بکن به توفیق برای کارهای خیر، تبدیل بکن به اینکه گناه های اونها کم بشه. میخوایم در حقیقت دل پدر و مادر رو متوجه این بکنیم که اگر بچه هاشون کمکاری هایی رو میکنن حواسشون باشه که خداوند در محاسبات الهی خودش یه مکانیزمی رو تعبیه کرده که این امکان هستش شما علارغم خون دلهای بسیاری که میخورید برای تربیت فرزندان سالم و صالح، خداوند در عالم هستی این مکانیزم پاداش‌های الهی رو قرار داده و شما هرگز کار خیرتون و زحمت‌هایی که برای رشد و تربیت بچه‌هاتون می‌کشید هرگز گم نمیشه پیش خداوند و در عالم هستی اجر و نتایجش به شما برمیگرده. اما دعای دوم، دعای در حقیقت امام سجاد علیه السلام برای فرزندانشونه و توی این دعا به نوعی به ما یاد میدن که ما باید نسبت به چه حقوقی از حقوق فرزندانمون توجه ویژه‌ای بکنیم، چون بعضی از حقوق حقوق شناخته شده‌ایه. نفس این که ما اسم خوبی براشون بگذاریم، در حقیقت مراقبت بکنیم نسبت به سلامتی جسمی اونها، مراقبت بکنیم نسبت به سلامتی روحی و اخلاقی اونها. اما حضرت در این دعا وارد اون ریزکاری هایی میشن که از خداوند طلب ویژه میکنن. حضرت میفرمایند که خدایا من میخوام که بچه‌هام بچه‌های اهل تقوایی باشن، اهل بر باشن، نیکوکار باشن. ما چی کار باید بکنیم که بچه هامون نیکوکار بشن؟ گاهی اوقات می‌بینیم بچه هامون اونجوری که می‌خوایم اهل کارهای خیر نیستن، پدر و مادر خیرن، اما بچه اصلا این کارها رو قبول نداره. یه موقع امکان داره به خاطر اینی که ما از حق بچه هامون زدیم. یعنی مثلا پدر و مادری که بیشترین وقتشون رو تو هیئت و بسیج و جاهای مختلف می‌ذارن، تو اداره می‌ذاره، تو انواع جلسات، توی فرصت‌های صرفاً علمی یا صرفاً موقعیت‌های اقتصادی. من همه موارد رو میگم که دقت بکنیم این دایره 360 درجه است و فقط مربوط به یک گروه خاص نیست. همه ما امکان داره دچار این اشتباه بشیم و حقوق فرزندانمون رو جدی نگیریم. بچه‌های ما از موقعیتی شبیه موقعیت ما قطعاً فراری خواهند شد و اونها به مقام ابرار نمی‌رسن به خاطر اینکه ما کارهای خوبمون رو با این موضوع غلط مخلوط کردیم و دچار آسیب شده.
یک سوال، من دعایی رو که شما فرمودید خوندم و عباراتش تقریبا ترجمهش خاطرم هست. خب اشاره به این شیوه هست که خدایا فرزندان من را مثلا دعا میکنن در حقشون بهترین ها خیر و عافیت رو نصیبشون کن. دلم خواست بتونم که ما میتونیم این دعا رو برای خواهر و برادر بخونیم.
ببینید چون دعا اختصاصی برای فرزندان هست، طبیعتا به خواهر و برادر نمیرسه. ما دعاهای دیگه ای رو داریم که برای دوستان و همسایگان هست که میتونیم برای دوستان، همسایگان و اقوام دعاهای خیلی ویژه ای رو داریم که اونها رو میتونیم استفاده بکنیم.
خب
حالا با این ویژگی حضرت فرمودن که خدایا ترس از عقاب رو قرار بده. اگر بچهای ما راحت گناه میکنن، راحت بی توجهی میکنن به دستورات الهی، معلومه که من نسبت به حق اونها کمکاری کردم. الا موارد خیلی استثنایی، یعنی من این موارد استثنا رو هم عرض بکنم که باز دچار اشتباه نشیم. ما میبینیم که خداوند ماجرای حضرت نوح و فرزندش رو مطرح میکنه به عنوان اینکه پسر نوح کسیه که در خانه پیامبر الهی اما اهل تقوا هم نیست، اهل گناهه، ولی پدر در اینجا جزء افرادی که ظلم کرده باشه و بی توجه به حقوق فرزند کرده باشه نیست. با خاطر اینکه همه تلاشش رو کرده اما ثمری نبخشیده، چون هر کسی قراره با اراده خودش یا بهشت رو انتخاب کنه یا دوزخ رو. مهم اینه که من در فرایند تربیتی بچه‌مو در معرض تقوا قرار بدم. وقتی من بچه‌مو میذارم تو مهد کودکی که انواع شیوه های غیر الهی غیر آسمانی توی اون رایجه، معمولا با خانواده ها و موقعیت های پر از گناه مواجهیم و این بچه مدام ذهنش، فکرش و احساساتش داره رفتارهای غلط رو دریافت میکنه. وقتی که داره کم تقوایی و بی تقوایی رو از افراد خانواده پدر و مادر دریافت میکنه، من نمیتونم توقع داشته باشم لزوما بچه من یه بچه خوب و موفقی بشه. یه نکته ای که من فکر میکنم توی بحث های امروزی زندگی ما مطرح هست اینی که گاهی اوقات پدر و مادر رو تو انتخاب رشته به بچه ها اجبار میکنن، تو انتخاب رشته دانشگاهیشون و موقعیت شغلیشون. خودشون تمایلات ویژه ای رو داشتن، فکر میکنن که حتما باید بچه‌شون همون رشته رو بره.
این حقوق فرزند رو زیر سوال میبره.
دقیقاً. به خاطر اینکه ما اول باید ببینیم استعداد بچه‌مون چیه، استعدادش، توانش و امکانش. گاهی اوقات هست که استعدادش رو داره ولی ما در حقیقت در موقعیت‌های مناسب قرار ندادیم این بچه رو که نسبت به اون تمایل ویژه پیدا بکنه. گاهی اوقات هم نسبت به شغل بچه‌مون این حالت رو داریم، یعنی شغل فرد شغل مناسب و خوبیه اما میگیم که ما نمیپسندیم. شغل مورد تایید از جهت انسان‌های عاقل و اهل تدبیر، خدا همون رو تایید کرده اما میگیم ما خوشمون نمیاد. گاهی اوقات هم تاکید بر این هستش که حتما حالا فرد خودش رو در یک موقعیت ویژه‌ای قرار بده. من خاطرم هست در برخی از همین کلاس‌ها به طور مکرر دیدم، توی پیامک‌های دوستان هم دیدم، دختر خانم‌هایی که بعضا میگن که ما فارغ التحصیل هستیم، برای کار اقدام داریم می‌کنیم، ولی والدینمون مدام به شکل‌های مختلف از ما اعلام عدم رضایت می‌کنن. و وقتی بهشون میگیم احیانا محیط های کاری روی که دیدیم یا روابط کاری بعضا نامناسب بوده، میگن نه شماها مشکل دارید، خب برید یه جایی کار کنید دیگه، این همه دارن کار میکنن. فکر میکنم که این هم جز اون موارده، یعنی پدر و مادری که سرکشی به محیط تحصیل، به محیط شغلی فرزندانشون به صورت نظارت پنهان، این یکی از اون هنرها و مهارت‌های ویژه است. امروز نظارت پنهان پدر و مادر به صورت دلسوزانه و عاقلانه یه مقداری کم شده. بخاطر همین بسیاری از حقوق فرزندان دچار آسیبه. ما بچه‌مون می‌فرستیم دانشگاه توی یه شهر دیگه، بعد کاری بهش نداریم. پول براش می‌فرستیم، گاهی اوقات حالا پدرش میره سری می‌زنه از نه، حضور پیدا کنید، ببینید بچه‌تون کجا داره درس می‌خونه. در رابطه با دوستانش رو بشناسید. بسیار از حقوق بچه ها دچار آسیب میشه چون ما نسبت به دوستان اونها یا امر و نهی خیلی مستقیم میکنیم یا اینکه کاری نداریم میگیم چیکار کنیم، خب اینم رفته قاطی یه گروهی یا با یه گروهی از دوستانش هست، جوونه دیگه، باید جوونی کنه. اینم جزو اون موارد غلطه. ما قطعا باید مداخله غیر مستقیم و هنرمندانه بکنیم برای اینکه دوستان خوبی فرزندمون داشته باشه. اینها رو به عنوان ویژگی‌های خاص لحاظ بکنیم که در دعای امام سجاد هست که خدایا بچه‌های من رو بهشون سلامت اخلاقی، سلامت دینی و سلامت جسمی عطا بکن و همه اینها زمینه سازش خودمون هست.
تشکر می‌کنم. ما هنوز فرصت داریم. اگر می‌خواید سوال بخونم یا شما بحث رو ادامه بدید.
اگر که اجازه بدین من بحث رو کامل می‌کنم، ولی اگر سوال ویژه‌ای دارید آمادگی دارم.
خواهش می‌کنم. هر جور که صلاح دید شماست. می‌خواید که حالا یکی از سوالات رو من بخونم. گفتن که این ایمیل رو چندین بار ارسال کردم، امیدوارم که بخونید. سلام کردند و تشکر. دختری 20 ساله هستم و خانواده متدین دارم. در خانواده ما غیبت کردن معنایی نداشت تا اینکه برادرم 7 سال پیش ازدواج کرد و با کسی که این عروس ما آدمیه که خیلی دروغ میگه و همیشه دوست داره بالاتر از همه باشه و در همه مسائل هم دخالت میکنه. البته این خانم حسن‌هایی هم داره، برای ما کارهای زیادی هم انجام میده، ولی بعدش منت میذاره و این کارهای خوبش رو دائما به چشم ما میکشه. اگر حرفی بزنه حرف کس دیگه‌ای رو قبول نداره و به گفته خودش چه حق باشه چه نباشه فقط همون گفته خودش رو قبول داره. البته برادرم هم همیشه در مقابل حرفای زنش سکوت میکنه، حتی با دونستن اینکه او دروغ میگه هیچ برخوردی نمیکنه. ما اوایل تحمل میکردیم و چیزی نمیگفتیم، ولی کم کم از اینکه ما رو خیلی با عرض معذرت احمق فرض میکرد ناراحت میشدیم و چون نمیتونستیم بهش بگیم یا اگرم بهش میگفتیم فایده ای نداشت، چون همیشه یه حرفی پیدا میکرد تا حرفای قبلیش رو ماسمالی کنه، ما هم برای اینکه خالی بشیم پشت سرش حرف میزدیم، ولی خالی نمیشدیم که هیچ، همش هم حرص میخوردیم و چیزی هم نمیتونستیم بگیم. حالا غیبت کردن از عروسمون کار هر روزمون شده، چون هر روز بالاخره یه مسئله جدیدی پیش میاد. خانم نیچی زاده، من واقعا خسته شدم، نمیخوام الکی هرس بخورم و غیبت بکنم یا اینکه خدای نکرده حرمت بشکنم. از یه نفر شنیدم که گفت باید مثل خودش باش رفتار کنی به شرط اینکه خودت عوض نشی، ولی من نمیتونم به راحتی دروغ بگم. به نظر شما چیکار کنم؟ با یک همچین آدمهایی چطور برخورد کنم؟
خب خاطر دوستان شاید باشه که در بحث مهارت‌های پیشگیری از غیبت و مهارت‌های غیبت نکردن گفته بودیم که اگر می‌خوایم این مشکل رو برطرف بکنیم لازمش به اینی که ریشه‌ش رو از بین ببریم. این خانومی رو که به عنوان فرد جدید خانواده، به عنوان فردی که رفتارهای نامناسب و گفتارهای نامناسب داره میگن زمینه ساز غیبت هست، در حقیقت میتونیم بگیم که این خانواده‌ای که قبل از این غیبت رو نمیشناخته و الان دوچار شده، یه مشکلی داشته که این رفتار غلط اون مشکل رو تازه نشون داده. شما شجاعت اخلاقیتون کمه. کسی که غیبت میکنه شجاعت اخلاقیش کمه، به خاطر اینکه دوچار یک نوع حیای نادانی هست. به زبان اهل بیت، حیای ناآگاه نادانی و حیای احمقانه اینه که من نتونم به خاطر رو درواسی داشتن عیب کسی رو جلو روش بگم طوری که او اذیت نشه و اصلاح کنه کارش رو. اما اینکه این خانم چرا این رفتار رو میکنه خودتون هم گفتید، ریشه رو شناختید. نیاز به این داره که احساس بکنه آدم مهمیه. احتمالاً تو خانواده خودش یا تو تعاملات با شما یا تو موقعیت‌های اجتماعی یک نوع احساس تحقیر شدگی درونی داره که با دروغاش سعی می‌کنه خود بزرگبینی خودش رو ارضا کنه. وقتی که شما میگید محاسن خوبی داره، از قانون شیشه به اضافه یک استفاده کنید، محاسنش رو بگید، ولی عیب‌هاش رو هم بهش بگید. در حقیقت برای خودتون تمرین کنید که عیب‌هاش رو بگید و با همدیگه قرار بگذارید که اگر یکی هم کم آورد بقیه کمک کنن، ولی نه به صورت حمله کردن و یه انتقاد خیلی شدید. دومیش هم اینه که نیازمندی خودتون رو به این آدم کم بکنید. وقتی نیازمندی شما زیاد باشه قطعا این آدم میتونه با منت گذاشتن به شما آسیب بزنه.
تشکر میکنم. من تکمیل میکنم فرمایشات استاد رو. در مورد غیبت ما برنامه داشتیم. شما دوست عزیز و دیگرانی که میخواین در این باره بیشتر اطلاع داشته باشین به سایت برنامه ما مراجعه کنین و فایل های صوتی ما رو بررسی کنین، دانلود کنین. انشالله که اون مباحثی که در مورد غیبت گفتن راهکارش برای شما هم عملی باشه. امام حسین علیه السلام فرمودن ناتوان ترین کسی است که از دعا کردن عاجز باشه و ما صحیفه سجادی رو داریم، گنجینه که میتونیم از دعاهاش استفاده کنیم. یه بار دیگه تصحیح عرض میکنم، سال روز تخریب قبور نورانی ائمه بقیع علیهم السلام رو تصاویر رو ببینید. من با شما خداحافظی میکنم.
سلام من به مدینه، به آستان رفیعش، به مسجد نبوی. بلال های بقیه سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش سلام من به فقیه و چار قبر غریبه نشسته باز دلم پشت در به بسته آنجا گرفته باز دلم بهر قبر مخفی زهرا تو ای مسافر شهر مدینه در دل شب هم نبود ارزیدی گشتم نشان ز مرقد زهرا مدینه منزل قرآن مدینه محفل قرآن درون دل خبر داری تو از درد دل قرآن مدینه شهر پیغمبر مدینه شهر پیغمبر خدا بر تو نظر دارد کستی شهر پیغمبر مدینه شهر مدینه شهر پیغمبر مدینه چرا خاموش و دلگیری مدینه شور و شیند گون امام مجتبایت کو حسینت کو حسینت کو مدینه شهر پیغمبر مدینه